دلپذیر.
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
برگزاری باشکوه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. شعار مرگ بر آمریکا پرتوان‌تر از سالهای قبل در سراسر کشور طنین انداز شد.
در خانه ملت مصوب شد گنجاندن سرفصل جنایات آمریکا در کتب آموزشی مدارس. طرح تشکیل استان مازندران غربی اعلام وصول شد.
و ماهواره‌های جدید ایرانی آماده استقرار در مدار. رئیس سازمان فضایی: 3 ماهواره ملی در حال تکمیل و قرار گرفتن در مدار است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، نیروزتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم
جیلا محمدی
تازه ترین خبرهای دوشنبه 13 آبان رو به اطلاعتون میرسونیم.
راهپیمایی باشکوه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صبح امروز با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا در هزار شهر در سراسر کشور برگزار شد. این مراسم در تهران در مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد و امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش سخنران اصلی آن بود. فرمانده کل ارتش در این مراسم تاکید کرد نسل جوان ایران هیچگاه از آرمان‌ها و ارزش‌های خود دست بر نخواهد داشت. سرلشکر موسوی بر لزوم هوشیاری جوانان درباره استفاده دشمن از ابزارهای مختلف برای منحرف کردن مسیر انقلاب تاکید کرد.
ملت ایران فتنه های زیادی رو تا کنون خونسا کرده و پشت سر گذاشته و البته بعضن با خسارت هایی هم همراه بوده است. بدانیم که دشمن دست از فتنه بر نداشته است. دشمنان ما از مقابله نظامی تقریبا ناامید شدن، در جنگ اقتصادی به یأس رسیده و در آستانه شکست قرار دارند، اما از فتنه ناامید نیستند. قطعا بدانید فتنه ها در راه است. ملت ایران، جوانان عزیز، به خاطر داشته باشید که شیطان یک چهره ندارد. شیطان با لباس هفت رنگ و هفت وصله اغواگری می کند. خواهران و برادران عزیز، دشمنی و عداوت آمریکا بر علیه ملت ایران نه به موضوع به خصوصی مثل موضوع هسته‌ای منحصر است و نه قائم به شخص خاصی است. تضاد غرب و آمریکا با ایران یک تضاد راهبردی است، نه تاکتیکی.
در پایان مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم ایران اسلامی در قطعنامه‌ای راهبرد مقاومت فعال در برابر دسیسه‌های شیطانی و ملفساد قرن، آمریکای جهانخوار و همپیمانان طاغوت اعظم را یک تکلیف دینی و آرمان تغییرناپذیر انقلاب اسلامی و رسالت انسانی خیش دانستند. راهپیمایان همچنین هر نوع گفتمان تفرق افکنانه و تحرکات کوته فکرانه دو قطبی سازی مذاکره مقاومت را در جامعه محکوم کردند.
همزمان با 13 آبان زنگ استکبار ستیزی در بیش از 110 هزار مدرسه در کشور به صدا درآمد. در تهران نیز زنگ استکبار ستیزی را وزیر آموزش و پرورش در دبیرستان دخترانی علی اکبر داور به صدا درآورد.
مرگ بر آمریکا! مرگ بر آمریکا! مرگ بر آمریکا!
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت قرار گرفتن اسناد کشف شده از لانه جاسوسی سابق آمریکا در کتب درسی دانش آموزان و دانشگاهیان گفت این کار به زودی انجام خواهد شد.
در سند تحول بنیادین پیشبینی‌های شده، برنامه‌ریزی درسی ملی در اونجا تغییر محتوای کتب درسی برنامه‌ریزی شده متناسب با ساحت‌های مختلفی که در اونجا پیشبینی شده، این اسناد هم انشالله در جای خودش قرار میگیره. تلاش همکاران من در این زمینه انجام میشه و امیدوارم انشالله به زودی اطلاعاتش به مردم بده.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و دانش آموز را گرامی داشتند. در جلسه مجلس نمایندگان همچنین مصوب کردند که سرفصل جنایات آمریکا در کتب آموزشی گنجانده شود. وکلای ملت با 180 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات آمریکا را در کتب درسی تصویب کردند. 21 نماینده در رأی گیری در این باره شرکت نکردند. رهبر معظم انقلاب 3 سال پیش از نبود نشانهایی از 70 جلد اسناد لانه جاسوسی در مدارس و دانشگاه‌ها گلایه کرده بودند. در جلسه امروز مجلس همچنین طرح تشکیل استان مازندران غربی به مرکزیت شهرک نمک‌آبرو اعلام وصول شد. نمایندگان پس از پایان جلسه صبح به راهپیمایی 13 آبان رفتند و همصدا با مردم شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی گفت 13 آبان نماد استکبار ستیزی ملت ایران است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی همچنین بر تعامل قوای سگانه تأکید کرد و گفت راهبرد قوه قضاییه تعامل با قوا است و تنها راه برون رفت از مشکلات همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها با یکدیگر است. رئیس قوه قضاییه همچنین در واکنش به گزارش گزارشگر حقوق بشر علیه ایران گفت این گزارش نشان دهنده کینه علیه جمهوری اسلامی است و اعتبار ندارد.
گزارش گزارشگر حقوق بشر هست. نکته اول این است در این باب که ما در این 40 سال اعلام کردیم که حکومتمون مبتنی بر شریعته. اون چه برای ما اهمیت داره اجرای احکام اسلامه. چون بارها و بارها این اعلام شده که جز مبانی اصلی نظام اسلامی است. در قوه قضاییه هم اساس شریعت مبنای اون چیز که شرع انور میخواهد. و تعجب این آقا بایی که خودش هم عنوان مسلمانی داره اما مراجعه به آیات قرآن، مراجعه به روایات، مراجعه به سنت رسول الله نمیکنه که اینا جز مبانی دینیه. ما که نمیتونیم از اون چه که مبنای دین در مجازات و کیفر و احکام دینی است دست برداریم. این نکته اول. نکته دوم این که بخش جدی از گزارشات مربوط است به منابع ناسالم و معاندی هستند که نسبت به جمهوری اسلامی عناد دارند. و نکته سوم در این رابطه هرچی که گزارشات باشه باید از ستاد حقوق بشر و از منابع رسمی در جمهوری اسلامی که مسئولیت دارند در این باب از اونها اخذ بشه، نه گروه های معاند بخوان بشن منابع خبری و خبرهای نادرست و ناصحیح رو بدن که اینا ریشه‌اش همون عنادی است دارن.
احضار شماره دیگری از مقامات کنونی و سابق آمریکا در ارتباط با تحقیقات استیضاح رئیس جمهور این کشور. مجلس نمایندگان آمریکا که هفته گذشته به تحقیقات استیضاح رسمیت بخشید، از امروز تا پنجشنبه میزبان شماره دیگری از اعضای دولت ترامپ و همچنین مقامات سابق خواهد بود. یکی از این افراد ریک پری وزیر انرژی آمریکاست که قرار چهارشنبه به کنگره بره. رابرت بلر مشاور رئیس دفتر کاخ سفید نیز یکی از 4 مقام دولت ترامپ که برای امروز دوشنبه به مجلس نمایندگان فراخونده شده. علاوه بر این جان بولتون مشاور برکنار شده امنیت ملی سابق این کشور هم به کنگره احضار شده. طبق نظرسنجی‌های معتبر در آمریکا حدود نیمی از مردم این کشور موافق استیضاح و اخراج ترامپ از کاخ سفید هستند.
اجرای طرح بیمه اجباری سلامت با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و بیمه سلامت از امروز به طور رسمی آغاز شد. به گفته وزیر بهداشت، در این طرح 100% حق بیمه افرادی را که تا 40% حداقل حقوق وزارت کار درآمد دارند دولت پرداخت میکنه. آیه نمکی اضافه کرده افرادی که از 40 تا کمتر از 100% حداقل حقوق و دستمزد رو میگیرن باید نصف حق بیمه و افرادی که 100% حداقل حقوق و دستمزد رو میگیرن باید خودشون حق بیمه رو پرداخت کنن. وزیر بهداشت طرح پوشش همگانی اجباری بیمه سلامت رو طرحی موفق و تجربه شده در دیگر کشورها دونسته. آیه سعید نمکی در مراسم روز ملی بیمه سلامت و همزمان با آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی گفته:
رویکرد ما در وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و در اجرای سیاست‌های کلی سلامت این بود که بیمار جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد. از این حیث پوشش بیمه سلامت همگانی برای آحاد جمعیت کشور اجباری شد. در مرحله اول و در گام اولی که انشالله دنبال خواهد شد ما به صورت تشویقی عمل می‌کنیم، یعنی همه مردم ظرف مدت 6 ماه بایستی مراجعه بکنند و افرادی که در دامنه 6 ماه به دفاتر پیشخوان یا به سایت ما مراجعه بکنند میتونن از تسهیلاتی که دولت برای رایگان شدن بیمه در صورتی که تمکن مالی نداشته باشن استفاده کنند. به طور طبیعی بدون گونه خواهد بود که افرادی که مراجعه میکنن و تمکن مالی دارن طبیعی است که بایستی سرانه حق بیمه خودشون رو پرداخت کنن. یعنی اگر در گذشته کسی تمکن مالی داشت و روی تخت بیمارستان بیمه میشد، امروز حتما بایستی قبل از اون نسبت به بیمه خودش اقدام بکنه.
آقای موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هم گفته افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن میتونن با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان تحت پوشش بیمه قرار بگیرن.
گروه هایی که تمکن مالی نداشته باشند، اگر اونها در دهک های درآمدی 1، 2 و 3 باشه، درآمد خانوار 100% هزینه ثبت نام بیمه شون بر عهده دولت خواهد بود.
دانشگاه آزاد اسلامی بروز اشتباه رو در اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در آزمون سال گذشته پذیرفت. به گفته یه مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد، یک اتفاق غیر متعارف در سامانه رایانه‌ای اعلام اسامی روی داده بود که به دستور رئیس دانشگاه آزاد یک گروه اون رو بررسی کردن. به گفته آقای طباطبایی اصل، 4 نفر در این ارتباط برکنار شدند و برای همه داوطلبانی که نمره قبولی را آورده بودند اما اسمشون به عنوان قبول شده اعلام نشده بود در دانشگاه جا نمایی شد. به گفته او 104 نفر که نمره نیاوردند به دادگاه شکایت کردند که دادگاه به نفع دانشگاه آزاد رأی داد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در این وزارتخانه موفق به شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شدند. بنا به اعلام وزارت اطلاعات، ارزش کالای قاچاق شناسایی شده بیش از 1200 میلیارد ریال برآورد شده. متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور اقدام به ثبت اطلاعات گوشی‌های قاچاق مسافری کرده بودند. وزارت اطلاعات به تمام مسافران و زائران عازم خارج از کشور توصیه کرده اطلاعات هویتیشون رو حفظ و از واگذاری این اطلاعات به دیگران با هدف فعالسازی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق خودداری کنند.
سارق مسلحی که قصد سرقت گوشی همراه 2 دانش آموز رو در شهرستان دلگان داشت، در پی مقاومت اونها اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه 2 دانش آموز زخمی شدند. فرماندار شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان گفته این حادثه صبح امروز رخ داده و این 2 دانش آموز از ناحیه پا به صورت سطحی مجروح شدند و حال عمومیشون خوبه. آقای شجاعی اضافه کرده این حادثه هیچ ارتباطی با ایجاد ناامنی در راهپیمایی امروز نداره و تلاش ماموران انتظامی برای دستگیری سارق مسلح ادامه داره.
فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از دستگیری سارقان دیوارهای صوتی بزرگراه‌ها خبر داد. سردار بیات گفته 9 نفر از سارقانی که دیوارهای صوتی بزرگراه‌های شهید حکیم و شهید سیاد شیرازی رو سرقت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. به گفته این مقام انتظامی، سارقان فعالیت باندی نداشتند و به دلیل جنس آهنی دیوارها اون رو سرقت کردند. وی اضافه کرده پلیس در حال رایزنی با شهرداریه تا دیوارهای جدید با ضریب ایمنی بالاتر در بزرگراه‌ها نصب بشه.
مشروع خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
ماهواره‌های جدید ایرانی در مدار قرار می‌گیرد. رئیس سازمان فضایی ایران گفت در اجرای برنامه دوم 10 ساله توسعه فضایی کشور، 3 ماهواره ناهید 1، ظفر و پارس 1 در حال تکمیل و قرار گرفتن در مداره. به گفته آقای براری، از سال 95 زمان آغاز اجرای برنامه دوم توسعه فضایی کشور تا کنون 2 ماهواره به فضا فرستاده شده. وی اضافه کرده این موفقیت‌ها در حالیه که هیچ کشوری در حوزه طراحی و حتی نظارت با ایران همکاری نکرده. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، اقتصاد فضایی به عنوان اقتصاد نوظهور یک سبد اقتصادی جدیده و نسل امروز دانشگاهی باید بیشتر با اون آشنا بشه.
تا کنون هنرمندان 47 کشور در دومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم شرکت کردند. آقای سید مهدی شجاعی طباطبایی، دبیر اجرایی دومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم، با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان خارجی و اهمیت برگزاری اختتامیه اون در ایران گفت آخرین مهلت شرکت در مسابقه 10 آذر است.
تا الان خوشبختانه استقبال خوبی از این مسابقه صورت گرفته. از 47 کشور دنیا بیشترین تعداد هنرمندان از کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل با 15 هنرمند و مکزیک با 12 هنرمند بوده. تو آسیای دور اندونزی با 12 هنرمند الان به نوعی پیشتاز هست و ترکیه و کشور اروپایی هم خوشبختانه توجه جدی نسبت به این اتفاق صورت گرفته. حتی از آمریکا ما 2 نفر هنرمند تا الان کارشون رو ارائه دادن. دور قبل 75 کشور در واقع شرکت کردن. فکر میکنم که بسیار کار جالبی رو در آینده شاهد خواهیم بود، به واسطه اینکه همجور که معاون پیشین ترامپ اعلام کرده، آقای جورج بایدن، ترامپ جوک مجسم هست.
دبیر اجرایی دومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم گفت هنرمندانی در این بخش موفق هستند که چهره واقعی ترامپ رو نشون بدن.
در بخش کارتون ما مباحثی مثل ترامپ و ایران هراسی و اسلام ستیزی رو داریم، ترامپ و نجات پرستی، برخوردی که با مهاجرین و مردم خودشون سیاه‌پوستای آمریکایی دارن، ترامپ و مخالفت با رسانه‌های منتقد که تا الان شاهد بسته شدن بعضی از این نشریه‌ها و حتی ستون‌های کاریکاتور بودیم، ترامپ و دخالت در امور سایر کشورها مثل ونزوئلا و جایی از این دست، ترامپ و نقض قوانین و خروج از معاهدات بین‌المللی برجام گرفته تا منع تسلیحات هسته‌ای در روسیه و گازهای گلخانه‌ای در فرانسه، ترامپ و فروش تسلیحات و مشارکت در جنگ‌ها مثل حمایتی که از عربستان دارن در جنگ با یمن، و ترامپ و رژیم صهیونیستی. تو بخش کاریکاتور هم صفن طراحی چهره خود شخص ترامپ مورد نظرمون هست، که البته تو این بخش هم نکته‌ای که هست اینه که هنرمندانی موفق میشن که ارجد راه پیدا کنن که بتونن چهره واقعی رو در قالب طرحاشون ارائه کنن.
پاکبان پاکدست در بیجار 400 میلیون تومان رو به صاحبش برگردوند. کارگر 35 ساله پاکدست شهرداری با اینکه بیش از 4 ماه از شهرداری حقوق نگرفته، هنگام نظافت بوستان شهر بیجار کیف یک مسافر رو که حاوی چند کارت بانکی بود پیدا کرد که رمز اونها پشتشون نوشته شده و 400 میلیون تومان هم در حساب مربوط به اونها پول موجود بود. این پاکبان زحمتکش کیف رو از طریق شهرداری به صاحبش رسوند تا نشون بده پاک دستی و امانت داری در بین مردم خوب ایران زمین زنده است.
خبر ورزشی.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده که در استودیو حضور دارند. سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم محمدی.
متشکرم.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم کشتی فرنگی امید ایران را در رقابت‌های جهانی مجارستان به ملت ایران، کشتیگیران پرتلاش، مربیان و مدیران تیم ملی تبریک گفت. فرنگکاران کشورمان دیشب در پایان این مسابقات با به دست آوردن 3 مدال طلا و 3 برنز بر سکوی قهرمانی ایستادند و تیم‌های گرجستان و روسیه نیز دوم و سوم شدند. در این رقابت ها که به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار شد، محمد رضا گرایی، میثم دلخانی، ولی اکبر یوسفی مدال طلا و مهدی محسن نژاد، سجاد ایمن طلب و محمد هادی ساروی نشانه برنز گرفتند. هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود و تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس ساعت 15:30 با داوری اشکان خورشیدی در اهواز مقابل هم به میدان می‌روند. صحبت‌های کالدرون سرمربی پرسپولیس را بشنوید.
بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود و هر دو تیم می‌خوایم بازی رو ببریم. مسلمه که ما تیم حریف رو کاملا بررسی کردیم. یه باخت بیشتر ندارم و تیم خوب و سرسختی هستن. تیم محکم و منسجمی دارن. خوب کار کردن و ما کاملا بررسی کردیم. علیپور مثل بقیه بازیکن‌های بازیکن حرفه‌ایه. من تو این شرایط ازش حمایت می‌کنم. چون می‌خواد با گل زدن در واقع به نحوی معذرت بگیره.
نکونام سرمربی فولاد:
با توجه به شرایطی که دوتا تیم تو جدول دارن، بازی حساسیه و سه امتیاز بازی میتونه دوتا تیم رو از هم جدا کنه و بالای جدول برسونه و مقابل یه تیمی بازی داریم که بازیکنهای ملی پوش خوبی دارن و با توجه به این قهرمانیایی که به دست آوردن سعی میکنن ادامه داشته باشه این روندشون و بتونن به موفقیت برسن و خب تیم ما هم تا الان نشون داده که تیمی هستیم که میتونیم فوتبال خوبی به نمایش بذاریم، بازیایی که مد نظرمون هست و نتایج دل خواهمون رو به دست بیاریم تا ایشالله بتونیم در نهایت به موفقیت برسیم.
در دیگر بازی مهم این هفته، فردا سپاهان اصفهان با تراکتور تبریز در نقش جهان و استقلال تهران با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی و جمعه شهر خودرو با پارس جنوبی جم در مشهد برابر هم به میدان می روند. در جدول سپاهان با 19 امتیاز در صدر است و تراکتور و شهر خودرو با 17، پرسپولیس صنعت نفت و فولاد خوزستان با 16 و استقلال با 15 امتیاز در مکانهای دوم تا هفتم جای دارند. همچنین فرشید باقری بازیکن تیم استقلال تهران به دلیل آسیبیدگی از ناحیه عضله دوقلوی پا نمیتواند تیمش را در دیدار فردا مقابل نفت آبادان همراهی کند. هفته 11 مسابقات لیگ دسته یک باشگاه کشور هم امروز آغاز می‌شود و در بازی مهم تیم صدرنشین فجر سپاسی شیراز با خوش طلایی ساوه 90 ارومیه، تیم دوم جدول با گل ریحان البرز بر رایکای بابل با مثل رفسنجان به مسافه هم خواهند رفت. و بالاخره اینکه تیم شارلوا در هفته 14 رقابت‌های فوتبال لیگ بلژیک دیشب مقابل تیم میشلن به تساوی 2-2 رسید. در این بازی کاوه رضایی یکی از گل‌های شارلوا رو به ثمر رسوند. خیلی متشکرم از همراهی.
در آستانه یک گام چهارم کاهش تعهدات کشورمان در برجام، عملیات گازدهی ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته نسل جدید IR6 با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نطنز آغاز شد. آقای صالحی در حاشیه این مراسم با گرامی‌داشت یوم الله 13 آبان گفت: قدرت غنی‌سازی سانتریفیوژهای جدید 10 برابر سانتریفیوژهای نسل اول است.
امروز ما شاهد راه اندازی زنجیره 30 تایی ماشین‌های سانتریفیوژهای IR6 هستیم. ما تعداد سانتریفیوژهایی که در این فاصله 2 ماه عزیزان ما اینجا نصب کردن قریب به 15 سانتریفیوژ نسل جدید هست. یک دستاورد بسیار عظیم هست و ملت بزرگوار ایران به این ترتیب متوجه می‌شوند که عزیزان ما در سازمان انرژی اتمی همواره فعال بودند. هیچگاه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی با کندی روبرو نبوده و متوقف نشده بوده. اگر چنین بود که ما نمی‌توانستیم در عرض 2 ماه بیش از 2660 سو به ظرفیت سویی که الان داریم، عملیاتی که 6000 سو هست، اضافه بکنیم. یعنی الان مقدار سوی ما رسیده به 8660 سو و تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 450 گرم در روز بود، الان به بیش از 5000 گرم در روز رسیده. یعنی 10 برابر شده. این فقط در فاصله 2 ماه بوده. ما قرار نبود زنجیره 30 تایی رو الان داشته باشیم. قرار بود که زنجیره 30 تایی رو بعد از اینکه کارها رو روی زنجیره 20 تایی به سرانجام میرسونیم، فرایند تست های لازم رو انجام میدیم، 3-4 سال بعد زنجیره 30 تایی رو. اما ما در یک چالش سیاسی قرار گرفتیم و دستور مقامات ارشد کشور این بود که ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم که توان بالقوه جمهوری اسلامی و اراده جمهوری اسلامی آنچنان هست که اراده بکنه به فوریت آنها را عملیاتی میکنه.
از شما دعوت میکنیم نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. و به آگاهیتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:25 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
پس که برام میخری؟ این قبیه خیلی کهنه شده. خودت قولاده بودی مامان. این پارچه جنسش خوب نیست مامان. میشه یه پارچه دیگه انتخاب کنم؟ اگر فکر میکنی گرونه، خودم هم یه خورده پول پسنداز کردم ها. میخوای بدیم به خاله بدوز پارچه رو؟ بلده ها. بعد از 10 روز بالاخره چادر جدیدم آماده شد.
رادیو جوان.
جوبین گلدین یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخوروش زون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین رگون، رگون با جوبین اخما تو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین رگون.
بیسکویت جوبین ریحان.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه، ایلی کاتون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
کتاب عمومی میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن، با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن، فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میدن. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین. بیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس
برای خانواده.